영영자살살유바사토.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قهرمان شماره 756، نوشته و تنظیم از سهیلا خدادادی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مجید حمزه، محمد عمرانی، مجید سهرابی، مسعود زنوزی راد، محمد یگانه، بیوک میرزایی، محمد مجزاده، عباس وفایی، مینا شجاع، مینو جبارزاده. کارگردان: محمد عمرانی. گوینده: مهرداد عشقیان. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: عزرا وکیلی. قسمت چهارم.
به نام یگانه هستی بخش، خانم‌ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. در قسمت‌های گذشته شنیدیم که بعد از اعلام پذیرش قطعنامه 598 و اعلام آتش‌بس، رضا با همه علاقه‌ای که به پری داشت به خدمت سربازی میره. پری به رضا گفته بود حالا که رضا به سربازی رفته، ممکنه پدرش با میل بیشتری راضی به ازدواج اونها بشه. از طرفی رضا و همخدمتیاش برای جستجوی مناطق جنگی به منطقه شرهانی میرن. سربازان ایرانی در حالی که مشغول جستجو بودن، خودشونو در ماست گرفتار میبینن. سرهنگ جلیلی، فرمانده سربازان ایرانی، به سربازانش دستور میده از هر گونه تیراندازی یا درگیری خودداری کنن، چون هر واکنشی ممکنه منجر به آغاز دوباره جنگ بشه. مذاکره سرهنگ جلیلی با سرهنگ خالد سلیم به نتیجه نمیرسه و سرهنگ خالد به رغم قوانین آتش بس 220 سرباز ایرانی رو به اسارت میگیره و بعد از چند روز نگهداری در زندان بغداد اونها رو به اردوگاه تکریت انتقال میده. از طرفی مادر رضا که مدتی بود از رضا خبری نداشت، با پری تماس میگیره با امید اینکه پری از رضا خبری داشته باشه. اما پری هم از رضا بیخبر بود و به مادر رضا میگه که پدرش اونو وادار کرده به پسر آقای برهانی که از خواستگارانشه جواب مثبت بده. در اردوگاه تکریت هم شنیدیم که اسرای آتش‌بس تصمیم میگیرن هر طور شده با اسرای جنگی که در همون اردوگاه هستن ارتباط برقرار کنن تا شاید بتونن از طریق اونها خانواده‌هاشونو از وضعیت خودشون باخبر کنن. شنوندگان گرامی، به ادامه نمایش گوش میکنیم.
رضا، خیلی باید مواظب باشی.
بله.
خودت داری میبینی نگهبان عراقی بعد جوری حواسشون جمعه.
خیالتون راحت باشه فرمانده، من حواسم از اونو جمع‌تره. کارم خوب بلدم، نقشه‌رم چند بار مرور کردیم.
با این همه فکر میکنم لازمه یه بار دیگه نقشه‌مون رو مرور کنیم.
ببینیم، ما الان در حال هواخوری هستیم و تا چند دقیقه دیگه وقت هواخوریمون تموم میشه. تو این فاصله من باید خودم از دید نگهبانا پنهون کنم و یه جای مخفی بشم.
تو باید بدونی کجا مخفی میشی.
تو اون تانکری که پشت خوابگاهه.
آفرین.
و البته بعد از جال و جنجال سوری که کریم و امید را میندازن.
درسته.
بعد از اینکه جار جنجال برا افتاد و نگهبانا سرشون شلوغ شد و منم تو تانکر قایم شدم، حتما نگهبانا شما رو میبرن تو آسایشگاه و درم رو تو میبندن تا فردا صبح.
کاملا درسته. خب بعدش چی؟
بعدش نوبت هواخوری و اسرای جنگی. وقتی اسرای جنگی از آسایشگاه اومدن بیرون، من با احتیاط کامل سعی میکنم توجه یکیشون رو جلب کنم و وضعیت خودمون رو بهش گزارش بدم.
خوبه خوبه. و بعد؟
بعدم این اسامی رو که تو حاشیه این روزنامه نوشتیم بهش میدم تا به خانواده‌هاشون بگن ما در چه وضعیتی هستیم. بعدم مجددا تو تانکر قایم میشم تا فردا که روز هواخوری خودمونه.
فردا بازم کریم و حمید یه جار جنجال سوری را میندازن و تو این فاصله تو از تانکر میای بیرون.
درسته. فقط خدا کنه همه چیز اونطوری که ما دلمون میخواد پیش بره. فرمود.
امیدوارم. ببینم رضا، برای امروز و امشبت خوراکی داری؟
آره، یه تیکه نون و یه بیسکویت منو سیر نگه میداره.
آب چی؟ تشنت نمیشه؟
سعی میکنم تشنگی رو تحمل کنم.
ببین رضا، بازم دارم بهت میگم، اگه فکر میکنی از عهده اجرای نقشه برنمیای، بذار خودم این کارا انجام.
نه نه فرمانده، نه، کار خودمه. خودم میخوام حال این سرنگ خالد رو بگیرم.
خیلی خب، چیزی به شروع نقشه نمونده. آماده ای؟
آمادم.
من الان به کریم و امید علامت میدم که جار و جنجل رو شروع کنن.
باشه. یا علی
اگه ساکت نشید خودم خفتون میکنم. چرا سربازتون آروم نمی کنید سرهنگ؟
مگه نمی بینی سعدون مثل خروس جنگی به جون هم افتادن؟
الان نشونشون میدم کی خروس جنگیه. پاکت پاکت خیلی هم امیدوار نباش امید خان، زن نر بده عشق به همه خیال باش. به سه شماره همه تون برید آسایشگاه. یلا یلا دور بشین. پاکت پاکت اگه بازم بخواین موقع هواخوری بی نظمی در بیارین و سر و صدا را بدازین، از هواخوری دیگه خبری نیست. فهمیدین؟
روزی یه ساعت هواخوری حق همه اوسراز.
انگار یادتون رفته شما ها اسیر نیستین. از نظر دولت ایران همه شما ها مردین، چون هیچ هویتی تو صلیب سرخ ندارین. پس اگه میخواین زنده بمونین باید حواستون رو خوب جمع کنین.
چه خبر سادون؟
سلام جناب سرهنگ.
پرسیدم اینجا چه خبره؟ این سر و صدا به خاطر چیه؟
دو تا از اوسرا با هم درگیر شدن قربان.
وای با حالتون اگه اوسرای جنگی از این سر و صداها بویی ببرن.
سرهنگ خالد، شما حق ندارید ما را از اوسرای جنگی جدا کنید.
اینجا این منم که تصمیم میگیرم چه کاری باید انجام بدم و چه کاری نباید انجام بدم. جناب سرهنگ جلیلی، سدون.
بله قربان.
فوراً همه رو سرشماری کنیم.
سرشماری برای چی قربان؟
دیوانه ی کل پوک. شاید این درگیری فقط یه نمایش بوده برای فرار بعضی ها. فوراً همه رو سرشماری کنین.
اطاعت قربان.
فرمانده، انگار سرهنگ خالد دستمون رو خونده. حالا چیکار کنیم؟
آروم باش کریم، خون سردی تو حفظ کن. چشم.
فرمانده، نکنه برای رضا اتفاقی بیفته.
توکل به خدا، در حال حاضر ما فقط باید خون سرد باشیم. امید خون سرد.
قریب سربازت چی میگی سرهنگ؟
دارم بهشون قوانین نظامی رو یاد میدم. تا اگه یه روزی به درجه سرهنگی رسیدن و خواستن به سربازاشون فنون نظامی رو آموزش بدن، اول قوانین جنگ رو براشون تشریح کنن. در هر جنگی قوانین جنگی باید رعایت بشه سرهنگ خالد.
قانون جنگ قدرته، قانون جنگ خون و خونریزیه، غارته، حمله است. قانون جنگ اینه که چشماتو ببندی و حمله کنی، چشماتو ببندی و هر چی سر راهت برداری.
این قوانین تو کدوم دانشکده به شما آموزش داده شده؟
این جنگو با قانون خودم یاد گرفتم سرهنگ.
تو همه دنیا جنگ یه قانون داره.
اما تو همه دنیا همه سربازا از اون قانون پیروی نمی کنن. می کنن؟
نه نمی کنن. بمب شیمیایی یه کار ناجوان مردانه بود، نبود؟
من که گفتم هر کسی با قانون خودش می جنگه. یادت باشه تو کلاسای درست اینو به سربازات یاد بدی که جنگ نه قانون میشناسه نه شیوه.
جناب سرهنگ، جناب سرهنگ، سرشماری تموم شد. 219 نفرن قربان، یکیشون نیست.
از حد سم درست بود. زود همه محبته رو بگردین، هوا خوری و سرای جنگی رو متوقف کنید. اون سرباز فراری نباید خیلی دور شده باشه. یلا زود باشین، من اون سرباز رو زنده میخوام.
اطاعت قربان.
شما اخلاقی نیست سرهنگ خاله، چرا دارین میزنینش؟ مگه اون چه گناهی کرده؟
اینی که بعد از اردوگاه من فرار کنه تو شمینه سرهنگ کنیده، این که میباید در سبرتی به شما را بیده.
اسیر تو شرایط آتش بس اسارت چه مفهومی داره؟
اسارت تو هر شرایطی اسارت همینه که شما سر بزنید الان تو اردوگاه و سرای جنگی و این یعنی اسارت میکنی؟ یعنی اسارت.
شما حق نداری ما رو اینجا زنده میکنی.
شما باید من رو آزاد کنی، این کار شما انسانی نیست.
کلاغ زده رو تموم کن سرهنگ، اون سرباز به دستور من فرار کرده.
آقا تو تنبیه شما میرسه سرهنگ،
من هر تنبیهی رو به جون میخورم. فقط از شکنگره تمامش کنین.
بس کنی حضور خدا، بس کنی. آقا کمارم و دیش کنی.
بیا سرگون کافیم
اشان قربان.
این کردی اگه بری تو تنکر آب پنهون بشی کسی تو رو نمیبینه؟ این نقشه ها دیگه کهنه شده سرباز، همه این نقشه ها تو فیلم ها لو رفته. بار با فرماندت بشین و یه نقشه درست حسابی تر کن. البته اگه از این به بعد اجازه بدم بری تواخوری، شما ها لایق این محبت نبودین.
نکنه میخوای تو این جهنم ما رو زنده به گور کنی؟
وقتی همه فکر میکنن شما ها مردین، دیگه زنده یا مردتون فرقی با هم نداره. خونواده هاتونم دیر یا زود به این وزادت میکنن. اینطور نیست سرهنگ؟
شما حق نداشتید منو بیارید اینجا. چرا اومدید تو خاک ما؟
از حالا به بعد شما ها مردین، فریاداتونم به گوشه هیچ کس نمیرسه، فهمیدین؟
ما زنده ایم، داریم نفس میکشیم. آهای، یکی به داد ما برسه. ما اینجاییم، ما اینجاییم.
آروم باشونید، فاصله ما تا آسایشگاه و سرای جنگی بیش از 1000 متره. هیچ کس صدامونه نمیشنوه. اونی که باید صدامونه بشنوه کنارمون ایستاده.
فرماندهت راست میگه، کسی صداتون رو نمیشنوه. حتی اگه بشنون هم فکرشو نمی کنن که ممکنه یه ده سرباز ایرانی اینجا باشن. میدونین چرا؟ چون همه میدونن که جنگ تموم شده. پس بهتره به حرف فرماندهت گوش بدی و پسر خوبی باشی.
این کار شما جنایت سرهنگ. شما دارین همه ی حق و حقوق ما رو ازمون میگیرین. 220 سرباز تو این انبار 150 متری نگهداری میکنین. غذاهای بی کیفیت به عموم میدید. از نظافت و بهداشت خبری نیست. گال افتاده به جون بچه ها. وسیله سرگرمی نداریم. حق خوندن نماز و دعا نداریم. حتی حق فکر کردن به رویاهامون هم نداریم. چون نمیدونیم قراره چی به سرمون بیاد. با این همه میخوای روزی نیم ساعت هواخوری رو از ما بگیرین؟
وضعی که اون سرباز فراری به وجود آورد، دیگه نمیتونم به شما اعتماد کنم و اجازه بدم برید هوا خوری. شما جای من بودید اعتماد میکردین؟
ما داریم برای زنده موندن تلاش میکنیم. این حق ماست که تو صلیب سرخ هویتی داشته باشیم سرهنگ. اما شما این حق رو از ما گرفتین.
فقط اسرای جنگی میتونن تو صلیب سرخ هویت داشته باشن. مگه شما اسیر جنگی هستین؟
اگه ما اسیر جنگی نیستیم پس چی هستیم؟
شما زندانی منید، برده های منین. اگه من بخوام میتونم زنده نگهتون دارم و هر لحظه اراده کنم میتونم جونتون رو بگیرم.
چی؟
من هر جوری که دلم بخواد میتونم با شما رفتار کنم.
داغ کدوم شکست جنگی رو دلت سنگینی کرده که چشمتو به روی همه قوانین جنگی بستی و بعد از آتش بس ما رو به اسارت گرفتی؟ تلافی کدوم شکست رو میخوای با اسارت ما در بیاری؟ از کی داری انتقام میگیری سرهنگ خاله؟
گنده تر از دهنت حرف میزنی. خودت هم خوب میدونی اگه اراده کنم میتونم تو یه چشم هم زدن همه تونو بفرستم اون دنیا. پس بهتره به جای بلبل زبونی بشینی میون سربازاتو دعا کنی که از این جهنم جون سالم به در ببرین. هرچند این اتفاق برای شما حکمه یه معجزه رو داره، از این به بعد هواخوری فقط هفته یه روز، وعده های غذاییتون به جای سه وعده در روز به یه وعده در روز کاهش پیدا میکنه. از نظافت هفتگی خبری نیست.
نامردیه.
روزنامه و تلویزیونم تعطیل. اگه تو این مدت کسی بخواد پاش از گلیمش درازتر کنه و خیال فرار به سرش بزنه، خودم اینجا رو براتون جهنم میکنم.
جهنم هست،
فهمیدین؟ بریم صدون.
اطلاع سرهنگ.
خدا لعنتش کنه.
بچه ها انگار حال رضا خوب نیست. رضا جان تو خوبی؟
برم میسوس امید
دست کشتش چکار کنم؟ برمانده با کثیفی اینجا این زخم خیلی زود عفونت میگیره.
یاد با یه پارچه تمیز اطراف زخم رو پاک کنیم. کریم
جانم
دوره برشم خلبت کنیم، حتی نفسای شما ممکنه آلوده باشه و زخم رو عفونی کنه.
پارچه تمیز از کجا گیر بیاریم؟
من دیروز لباسم رو شستم، فکر میکنم تمیزن، میتونیم با اونا زخم رو پاک کنیم.
حالا چی کار کنیم فرمانده؟ دقیق قرار بشو فقط هفته نیم ساعت بریم هوا خوری، چطور میتونیم نقشمون رو اجرا کنیم؟
نمیدونم رضا، نمیدونم. خالد از خدا بی خبر هیچ بویی از انسانیت نبرده. من مطمئنم که اسامیمونو به صلیب سرخم نمیده.
اگه این کارو میکرد که ما برای برقراری ارتباط با اسرای جنگی اینقدر چرت کنه میداختیم.
چطوره یه روز که اسرای جنگی در حال هواخوری هن داد و فریاد راه بندازیم؟ اینجوری اسرای جنگی میفهمن ما اینجاییم.
نه کریم، این کار منطقی نیست، چون اولا موقع هواخوری اسرای جنگی چند تا نگهبان میان پیش ما تا مبادا رفتار غیرعادی داشته باشیم، دوم اینکه مطمئن نیستم اسرای جنگی صدامونو بشنون. ما فقط موقعیت خودمون رو بدتر کردیم.
ولی نمیشه دست رو دست بذاریم و اجازه بدیم سرهنگ خالد هر غلطی که دلش خواست با همون بکنه. باید به فکر این راه حل باشیم فهمانده.
بهترین راه حل در حال حاضر اینه که توی استراحتی بکن تا زخمات خوب بشه. من یه نقشه ای دارم، وقتی بهتر شدی بهت میگم چه باید بکنیم.
من حالم خوبه فرمانده، همین حالا بگی. همین حالا بگی.
من تو این مدت از گوشه این انبار یه روزنه به بیرون باز کردم.
چی؟ یه روزنه؟ شما که این کار کردی فرمانده؟
شبا که شما خواب بودیم آروم آروم با دمه یه قاشق دیوارا کندم و یه روزنه اندازه یه گردو به بیرون باز کردم.
کدوم یک از ماها میتونه از روزنه که به اندازه یه گردو رد بشه؟
قرار نیست کسی از داخل این روزنه رد بشه.
نقشه شما چیه فرمانده؟
ما باید وقتی که اسرای دیگه در حال هواخوری هن از این روزنه موقعیت اونا رو بررسی کنیم و ببینیم اونا بیشتر در کدوم قسمت اردوگاه رفت آمد میکنن.
خب دونستن این موضوع چه اهمیتی به راخه؟
اگه حوصله کنی اهمیتشو برات میگم امید.
بعدش چی فهمونده؟ بعدش چی؟
بعدش باید یه جوری توجه اونا رو به خودمون جلب کنیم.
پس با نگهبانایی که ما رو کنترل میکنن چیکار کنیم؟
ما باید بی صدا نظر اونا رو جلب کنیم.
مثلا چطوری؟
مثلا با یه تیک آینه، با یه تیک کاغذ، پارچه، چه میدونم، با یه چیزی که از این روزنه میفرستیم بیرون.
خب وقتی نظرشون جلب شد چی؟
اگه اسرای جنگی بفهمن که تو این اردوگاه خبرایی هست کنجکاو میشن که از اون خبرها سر در بیارن، بعد ما میتونیم کارمون رو شروع کنیم.
چه کاری رو؟ چه کاری؟
مگه قرار نیست ما هفته نیم ساعت بریم هواخوری؟
خب چرا؟
ما حالا میدونیم که اسرای جنگی بیشتر تو کدوم منطقه از اردوگاه رفت آمد میکنن. ما تو همون نیم ساعت هواخوری میتونیم از خودمون یه نشونهایی تو محوطه بذاریم که اسرا بهشون شک کنن.
کار زمان زیادی میخواد. شاید حالا کسی به ما این انباری اون نشونه ها شک نکرد فرمون.
ما چاره ای نداریم جز این که صبور باشیم رضا جان. اگه میخوای زنده بمونی چاره ای جز صبر نداری. صبر بهتر از ناامیدیه.
بله فکر میکنم با این نقشه بشه کاری کرد. فقط باید خیلی مراقب باشیم تا نگهبانو سر از کارمون در نیارن.
همینطوره. حالا بهتر به زخمای رضا برسیم تا خدای نکرده و فونی نشه.
آره
میکنی با یه گوشه نشستن و زانوی غم به بغل گرفتن مشکلت حل میشه؟
این مشکل شما و بابا برمن به وجود آوردی.
من و بابات صلاح تو میخوایم. چرا اینو نمیفهمی؟
کی گفته صلاح من اینه که با عباس ازدواج کنم؟
یه محل آقای برهانی رو میشناسن، به اعتبارش قسم میخورن. برهانی مرد دین و ایمونداریه، خونواده داره، وضع پولیشم که خدا رو شکر زبون زد خاص عام مادر جون.
همینه دیگه. مشکل من اینه که شما بابا گول پول و پله برهانی رو خوردی.
بابا من کلی درباره خوبیای خونواده برهانی حرف زدم، یه کلمه گفتم وضع پولیشون خوبه، تو چرا اونا رو نشنیدی؟
نشنیدم چون خیلی ها رو میشناسم که یه محله به اعتبارشون قسم میخورن، دین و ایمونشون هم خیلی از خونواده برهانی بیشتره، خونواده دارم هستن، اما چون مال و منال آنچنانی ندارن اصلا به چش نمیاد.
منظورت مشرحمان و خونواده‌ش دیگه نه؟
بله دقیقا منظورم همون مشرحمان و خونوادشه.
عزیز من اتفاقا من مشرحمان و خونوادشو دوست دارم، خیلی هم بهشون احترام میذارم. شکر خدا تو این 20 سالی که ما با هم همسایه و هم محله هستیم از چشمامون بد دیدیم، اما از مشرحمان و بچه‌هاش بد ندیدیم.
پس
حتما میخوای بپرسی چرا من و بابات مانع ازدواج تو و رضا میشیم، درسته؟
بله مامان. چرا مشرحمان و خانوادشو به همون چشمی نمیبینین که برهانی و خانوادشو میبینین؟
پری جون تو داری با رویای رضا خودتو از بین میبری.
چه رویایی؟
تو اصلا میدونی الان رضا کجاست؟
نه نمیدونم، هیچ کس نمیدونه.
پس چطور میتونی منتظر کسی بمونی که هیچ کس نمیدونه کجاست و چی به سرش اومده؟
زنده است، من مطمئنم مامان.
اگه زنده است چرا تو این 8 ماه ازش خبری نیست؟ تفلک تلت خانم مادر رضا میگفت مشرحمان همه ی ارگانا رو دنبال رضا و پیدا کردن یه نشونه از اون گشته، اما از رضا خبری نیست که نیست. معلوم نیست چه بلایی سرش اومده. ایبونی
بهتر بگی سرشون، چون تلت خانم میگفت مسئولین مقر گفتن 220 نفر از سربازاشون حین تفحص مفقود شدن.
خدا خیرت بده، خودت داری میگی مفقوده. تو چطور میتونی برای زندگی با یه مفقود آرزوها داشته باشی و برنامه ریزی بکنی؟ ها؟
شاید رضا و بقیه اسیر شده باشن مامان. اون وقت رضا یه روز بر میگرده.
ای بابا تو مثل این که پاک عقلتو از دست دادی دختر. رضا بعد از تموم شدن جنگ رفت جبهه، به قول طلعت خانم واسه یه تفحص رفته بود منطقه. مگه میشه بعد از جنگ اونا رو اسیر کرده باشن؟ اصلا کی اونا رو اسیر کرده؟
پس چی به سر رضا و بقیه اومده؟
والله فقط خدا میدونه که چی به سرشون اومده. الهی که خدا برای هیچ بنده ای نخواد. اهل محل میگن حتما رضا و بقیه رفتن رو مینو، همگی با هم شهید شدن.
مامان تو رو خدا این حرفا رو نزن.
به خدا دل منم ریش شد وقتی اینو شنیدم.
حتی اگه این احتمالم وجود داشته باشه، خب نباید یه ردی، یه نشونی، چیزی از رضا و اون همه سرباز دیگه پیدا میشد؟
نمیدونم مادر جون، نمیدونم. من فقط همینو میدونم که تو نباید خودتو آیندتو فدای احساست بکنی. باید چشماتو باز کنی و واسه زندگیت درست تصمیم بگیری.
ولی ماما، من به رضا قول دادم.
چه قولی؟
قول دادم تا هر وقت که شد منتظرش بمونم تا از سربازی برگردم.
ببینم، تو فکر نمی کنی 8 ماه انتظار کافی باشه؟
نه مامان، لااقل تا روشن شدن وضعیت رضا اجازه بدیم منتظر بمونم.
من شاید اجازه بدم، ولی بابات گمون نکنم اینقدر صبور باشه. خودت که میبینی برهانی و خونوادش پاشنی در خونه ما رو از جا در آوردن بس که رفتن و اومدن. بابات هم بیشتر از این نمیتونه اونا رو سر بده.
شما میتونین بابا رو راضی کنین تا یه مدت دیگه هم صبر کنه؟
فکر میکنی تو این مدت کی از بابات میخواست کاری نکنه؟ اگه من نبودم که تا حالا سروسات عروسی تو این خونه براه بود.
تو رو خدا بازم با بابا صحبت کنی، یه فرصت دیگه به من بدیم برای بار آخر.
نمیشه.
چرا نمیشه؟ چرا جواب نمیدی مامان؟ پرسیدم چرا نمیشه؟
چون بابا تو برهانی با هم قراراشونو گذاشتن دختر جون.
چی؟ چه قراری رو؟
قرار روز عقد.
قرار روز عقد؟
بله.
پس چرا من بعد از این قرار بی خبر باشم؟
بابات میخواست خودش همه چیزو بهت بگه. اما
ولی من نمیخوام، من نمیخوام با عباس ازدواج کنم مامان.
موضوع عمر زندگی دخترم. عباس پسر خوبیه، اونو خانوادش تو رو خیلی دوست داره. من و بابات مطمئنیم که تو با عباس خوشبخت میشی. عباس پسر فهمیده‌ایه، هم پول داره، هم اخلاق، هم سواد. به امید خدا 2 سال دیگه هم درسش تموم میشه.
من میدونم عباس پسر خوبی، ولی من با عباس ازدواج نمی کنم. ازدواج نمی کنم.
بابا تصمیمشو گرفته پری جان. تو هم بهتر به جای لجبازی خودتو برای عقد آماده کنی. شنبه دیگه روز عقد تو و عباس. رو حرف پدرت هم حرف نمیزنی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.